ね。
صبحانه با خبر.
در این بامداد سه‌شنبه 15 اسفند 1391 خورشیدی برابر با 5 مارس 2013 میلادی به شما سلام میکنیم و صبح بخیر میگیم. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. سازمان هواشناسی کشور از دیروز درباره سرد شدن هوای ایران و بارش برف و باران و حتی تگرگ هشدار داده و امروز هم تکرار کرده. بر اساس این پیشبینی ها قرار است از امروز به ویژه از بعد از ظهر استانهای شمال غرب و غرب کشور تا تهران و شهرهای شمالی قزوین، زنجان و همدان متحمل ورود یک جبهه هوای سرد بشن، همراه با بارش باران در تهران و برف و تگرگ در نواحی غربی و شمال غربی کشور. امیدواریم محصولات کشاورزی آسیبی نبینند. هوای برفی و بارانی فردا هم ادامه خواهد داشت و مقدار برف و باران بیشتر هم خواهد شد و شمال شرقی کشور رو هم در بر میگیره. امروز در بامداد کاهش ناگهانی هوا حس میشه، اما در بعد از ظهر دمایی در خور دمای فصل برقرار. پیش بینی میشه که در نیمه شمالی کشور دمای هوا در بعد از ظهر حداکثر بین 8 تا 18 درجه بالای صفر باشه و در نیمه جنوبی بین 19 تا 28 درجه بالای صفر. البته در اهواز و آبادان حداکثر 30 درجه، در زاهدان 23 درجه، در بندرعباس 28 درجه، شیراز، کرمان، مشهد و اصفهان 19 درجه و تهران 16 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، حسن جعفری تهیه کننده برنامه، شاهین بشیری در اتاق خبر، کیان معنوی، محمد زرقامی و فریدون زرنگار در بخش گزارش ها و سام در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو همراه با خبرهای تازه و گزارش های مختلف دیگه تقدیمتون میکنیم. پیش از پرداختن به گزارش ها البته با خبرها آغاز میکنیم و بدین منظور با شاهین بشیری همراه هستیم. صبح بخیر به شما.
صبح بخیر آقای حسینی. خبر رو
بعدی صبرانه بشتریم خبر رو از شما.
جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران گفت همه گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی روی میز قرار دارد. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز در عربستان سعودی گفت فرصت دستیابی به راه حل دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای ایران نامحدود نیست. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت برنامه هسته‌ای ایران به خط قرمز نزدیک می شود که به گفته وی مقابله با آن را ضروری می سازد. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون می گوید ایران باید گام عملی درباره برنامه اتمی خود بردارد تا اتحادیه اروپا لغو تحریم ها را مد نظر قرار دهد. به گزارش خبرگزاری آلمان، سخنگوی کاترین اشتون، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی، روز دوشنبه 14 اسفند ماه گفت هنگامی که دیگر دلیلی برای تحریم ها وجود نداشته باشد تحریم ها هم دیگر نخواهند بود، اما در حال حاضر هنوز در جامعه جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران نگرانی وجود دارد. روز شنبه علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران وعده داده بود که تحریم ها به تدریج رفع خواهند شد. مخالفان رژیم بشار اسد موفق شدند شهر عرقه در شمال شرق سوریه را از دست نیروهای دولتی خارج کنند. شورشیان سوری در این حال گفتند فرودگاه مرکز استان که در فاصله 60 کیلومتری این شهر قرار دارد هنوز در دست نیروهای دولتی است. شهر عرقه در کنار رود فرات قرار دارد. روز دوشنبه طی تحولی دیگر اسرائیل هشدار داد بیش از این نمیتواند در برابر ناآرامی‌های سوریه که به مرز میان دو کشور رسیده بی تفاوت بماند. نماینده اسرائیل در سازمان ملل در برابر 15 عضو شورای امنیت اعلام کرد برخی گلوله‌های توپ که در خاک سوریه شلیک می‌شود در خاک اسرائیل فرود می‌آید. به دنبال کشته شدن 5 نفر از جمله 2 پلیس در شهر پورت سعید مصر، روز دوشنبه 14 اسفند ناآرامی‌ها در این شهر از سر گرفته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از مرکز پلیس در این شهر توسط معترضان به آتش کشیده شده است. درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی و معترضان در شهر پورت سعید پس از آن آغاز شد که شامگاه یک شنبه یک مسئول در وزارت کشور مصر از منتقل شدن 39 نفر از متهمان حوادث استادیوم پورت سعید به زندانی در خارج از این شهر خبر داد. درگیری‌های سال گذشته در استادیوم پورت سعید در جریان مسابقه فوتبال دو تیم به کشته شدن حدود 75 نفر انجامید. همکنون 3 هفته است که شهر پورت سعید در اعتصاب عمومی به سر می‌برد. و خبر آخر این که به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد سیر نزولی دارد و نزدیک به 3000 تومان رسیده است.
خیلی ممنون از شاهین بشیری. حالا اگر موافق باشید تا ببینیم تا ساعت 7:30 چه مطالبی خواهیم داشت در کنار میز یا سفره صبحانه شما. سخنان جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در نشست کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل آیپک موضوع نخستین گزارش ماست. جو بایدن در سخنانش به مسئله هسته‌ای ایران پرداخته. در تحلیل اقتصادی امروز فریدون خاوند کارشناس اقتصادی درباره دلایل کاهش ناگهانی قیمت دلار صحبت خواهد کرد. نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران خواهیم داشت و سپس به جهان ورزش سر می‌زنیم در همراهی فریبرز غریب. بخشی از پیام‌های شما را هم در این بخش می‌شنویم. به اضافه اس‌ام‌اس یا پیامک‌های شما به همین منظور می‌تونید از همکنون برای ما اس‌ام‌اس بفرستید. دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20 420 733 595 555 و شماره 07 926 011 57 30. خب گزارش‌های صبحانه با خبر رو با خبری از واشنگتن آغاز می‌کنیم. همونطور که در خبرها شنیدید، جایی که یک نشست مهم از 2 روز پیش در این شهر شروع شده و امروز روز پایانی آن هست. نشست آیپک یا همان نشست کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل. یکی از سخنرانان دیروز در این نشست جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا بود که قسمت عمده‌ای از سخنان خودش رو به موضوع پرونده هسته‌ای ایران اختصاص داد. بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری، گزارشگر رادیو اروپای آزاد در واشنگتن.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره عزم کشورش برای جلوگیری از دسترسی ایران به بمب هسته‌ای بلوف نمی‌زند. این را روز دوشنبه جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در کنفرانس سالانه کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل آیپک اعلام کرد.
President Barack Obama is not bluffing. He is not bluffing.
آقای بایدن همچنین گفت که آمریکا به دنبال جنگ نیست و گفت ایالات متحده آمریکا آماده مذاکرات صلح‌آمیز با ایران است، اما وی افزود که تمامی گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی برای حل بحران بر سر فعالیت‌های هسته‌ای حساس ایران روی میز است. آمریکا و متحدانش ایران را به تولید مخفیانه سلاح اتمی متهم می‌کنند. ایران این اتهامات را رد می‌کند و می‌گوید که تمامی فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است. آقای بایدن روز دوشنبه گفت که دسترسی ایران به بمب هسته‌ای موجودیت اسرائیل را به خطر خواهد انداخت. وی گفت عدم دسترسی ایران به سلاح اتمی تنها به نفع اسرائیل نیست، بلکه به مصلحت آمریکا و تمامی جهان خواهد بود. آقای بایدن گفت که آمریکا متحد است تا از دسترسی ایران به سلاح اتمی پیشگیری کند. وی تکرار کرد پیشگیری و نه مهار.
It is to prevent Iran from acquiring a nuclear weapon. Period. Period. End of discussion. Period. Prevent, not contain, prevent.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم که از طریق ویدیو به طور زنده در کنفرانس آیپک سخنرانی کرد گفت برنامه هسته‌ای ایران یکی از مسائل اساسی مورد بحث وی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود. آقای اوباما قرار است تا حدود 2 هفته دیگر به اسرائیل سفر کند. آقای نتانیاهو گفت که دیپلماسی با ایران موفقیت‌آمیز نبوده است. وی گفت که قصد ایران از مذاکرات هسته‌ای خرید زمان است تا بتواند برنامه هسته‌ای خود را پیش ببرد. آقای نتانیاهو گفت تحریم‌ها اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است، ولی به گفته وی علی‌رغم تحریم‌ها برنامه هسته‌ای ایران در حال پیشرفت است. آقای نتانیاهو گفت تنها کلمات ایران را متوقف نخواهد کرد. تحریم‌ها ایران را متوقف نخواهد کرد. به هشدار داد که تحریم‌ها باید با تهدیدی روشن در مورد حمله نظامی همراه باشد.
Words alone will not stop Iran. Sanctions alone will not stop Iran. Sanctions must be coupled with a clear and credible military threat if diplomacy and sanctions fail.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و 5 عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان هفته گذشته در قزاقستان برگزار شد و 2 طرف توافق کردند تا چند هفته دیگر بار دیگر با یکدیگر گفتگو کنند. برنامه هسته‌ای ایران یکی از مسائل اصلی است که در نشست سالانه آیپک مطرح شده است. پیشاپیش این نشست، سناتور لینسی گراهام و سناتور رابرت منندز قطعنامه‌ای را پیشنهاد کردند که به نوشته مطبوعات آمریکا در آن آمده است در صورت حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران برای دفاع از خود، آمریکا باید از اسرائیل حمایت کند. برخی از منتقدان این قطعنامه را چراغ سبزی برای حمله اسرائیل به ایران توصیف کردند. نشست آیپک که از روز 1 شنبه آغاز شده است، روز 3 شنبه با برنامه لابی اعضای آن در کنگره آمریکا به پایان می‌رسد. مسئولان آیپک تعداد شرکت کنندگان در نشست امسال را 13,000 نفر اعلام کردند. آیپک پرنفوذترین گروه حامی اسرائیل در آمریکا به شمار می‌رود.
گلناز اسفندیاری گزارش میداد. اینک بشنویم چند تا از پیام های شما رو که درباره مسائل مختلف اظهار نظر کردید.
5/1 دارن چی کار میکنن؟ خدا وکیلی هر روز یه کشوری دارن میمونی میگیرن، اینو دعوت میکنن، اون دعوت میکنن، چی کار میکنن بکنن؟ تکلیف رو یه سره کنن، تمام عزت ایران بدونیم بابا چیه. اینا جمهوری اسلامی اینا رو داره مخسره میکنه، اینا رو داره دور میزنه. بابا باید یه کاری بکنن که نمیشه هر ساعت توی کشوری بخوام برن بشینن میمونی بدن با هم دیگه صحبت کنن.
آقای خامنه‌ای، شما که این همه دم از آزادی و اسلام میزنید به آقای احمد شهید، چرا اجازه نمیفرمایید ایران بازید به زندانهای ایران بازید فرماید؟
آقای ولایتی یک صحبت‌هایی برای خودشون میکنن، یک کابینه‌هایی برای خودشون میبندن که فکر نمیکنن مردم رأی دهنده هستند.
من سوالی دارم پیش اومده، شما چرا وقتی که از شاهنشاه ایران صحبت میکنید با اسم کوچیکش از اون یاد میکنید؟ آیا این توهین نیست؟ توهین به خود ایرانی‌ها نیست؟ چرا به این صورت رفتار میکنید؟
و اینک چند تا اسمس که به دست ما رسیده. شنونده‌ای که خودش رو شهرام از تهران در حال کار معرفی کرده نوشته ممنون از برنامه‌های خوبتان، به امید فردای بهتر. خانم یا آقای عالی نژاد نوشته من 2 فرزند 11 و 13 ساله دارم که هر دو از بیماران اعصاب و روان هستند. از زندگی و معیشت مددجویان بهزیستی در برنامه‌ها صحبت شود. خانم یا آقای سالمی برای ما شعری بلند فرستاده که از جمله در آن آمده نسل ما یه نسل سوخته است که برنده‌ای نداره، اون که فکر میکنه برنده است حالا داره کم میاره. شنونده ای از اختیار آباد کرمان نوشته و از ما خواسته تمام 90 دقیقه صبحانه با خبر تصویری بشه. شنونده بدون ذکر نام نوشته درود بر خامنه ای زنده باد اسد. بعد ایشون مقادیری مرگ بر اضافه کرده که از خوندن آنها معذوریم. شنونده دیگری نوشته طایفه 300 نفریشان به احترام خانواده های موسوی و کروبی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهند کرد. شنونده عید نوروز رو پیشاپیش تبریک گفته. شنونده هم نوشته در سال جدید خرید آجیل را به علت گرانی تحریم میکنیم. سعید هم نوشته در خبرهاتان فقط از ایران نگویید، خبرهای کشورهای دیگر را هم بخوانید، دنیا که فقط ایران نیست. نرخ دلار در بازار ارز تهران کاهش یافت. خبرهای چند روز اخیر حکایت از تغییرات و نوسانات در بازار ارز هست. در همین زمینه است که امروز با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس گفتگو می‌کنیم. سلام آقای خاوند.
سلام آقای حسینی، صبح شما بخیر و همینطور سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، گزارش های رسیده از تهران از کاهش نسبتا مهم نرخ دلار در بازار ارز تهران خبر میده. چرا این کاهش ناگهانی؟
کاهش نرخ ارز در بازار آزاد تهران چند روزی از ادامه داره و دیروز دوشنبه نسبتاً سریع‌تر شده و به گفته رسانه‌های خبری تهران آخر وقت رسیده به هر دلار 3200 تومان. عامل اصلی این تحول خوشبینی محافل اقتصادی و سیاسی تهران هست به پیامدهای گفتگوهای هسته‌ای هفته گذشته بین ایران و نمایندگان گروه 5+1 در آلماتی قزاقستان. به نظر میرسه که دستگاه رهبری جمهوری اسلامی این بار به نتایج این گفتگوها خوشبین‌تر شده و آقای صالحی وزیر امور خارجه هم جمعه گفت که طرفین احساس میکنند برای برون رفت از شرایط فعلی آمادگی ایجاد شده. این برداشت امید زیادی رو در محافل اقتصادی تهران به وجود آورده که طبعا به بازیگران بازار ارز هم منتقل شده. اگر غیر از این می بود، اگر گفتگوهای آلماتی با شکست کامل به پایان می رسید، دلار احتمالاً به مرز 4500 تومان یا بیشتر هم افزایش پیدا می کرد.
آقای خاوند، به نظر می رسه که بازار ارز تهران دستخوش فراز و نشیب های پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و بر اساس اون بالا و پایین میره. محافل اقتصادی ایران در پیوند با این پرونده و پیامدهای اون چه واکنشی نشون دادن؟
مسئله ارز در ایران یکی از پیامدهای تحریم اقتصادی کشور هست و تحریم هم مرتبط است با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی. به نظر می رسه که محافل کسب و کار جمهوری اسلامی بیش از پیش به پیامدهای تنش در روابط بین المللی ایران حساسیت نشون میدن. مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی گزارشی رو منتشر کرده درباره محیط کسب و کار کشور که مربوط میشه به تابستان 1391 و در اون از 301 تشکل اقتصادی نظرخواهی شده. میبینیم که عواملی مثل تحریم یا مسائل وابسته به اون از جمله بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه یا در بازار ارز در رأس دلنگرانی‌های اونهاست. تازه این مربوط میشه به تابستان. امروز وضع بدتر هست. در این شرایط هر نوع تحول مثبتی در روابط بین‌المللی ایران طبعاً سرچشمه امیدی است برای محافل اقتصادی کشور.
نوسان‌های بازار ارز ایران تنها از تحولات روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی منشأ می‌گیره آقای خاوند؟
به هیچ وجه. عوامل اقتصادی مهمی هستند که بر نوسان‌های بازار ارز ایران تأثیر می‌ذارند، از جمله نرخ تورم، بازرگانی خارجی و به طور کلی تمامی فعل و انفعالات اقتصادی کشور. ولی در شرایط فعلی تأثیر روابط بین‌المللی بر بازار ارز ایران مهم شده، چون که تحریم نه فقط به درآمدهای ارزی ناشی از نفت بلکه بر کل داد و ستد کشور با دنیا تأثیر گذاشته و هر گونه چشمنداز مثبتی در مورد کم شدن خطر تحریم ها طبعا زمینه کاهش تنش در بازار آزاد ارز تهران رو به وجود میاره.
اون وقت اختلاف بین دولتی ها و مجلسی ها هم در این نوسان ها دخیل هستن آقای خاوند؟
این هم یک عامل تاثیرگذار بر بازار ارز ایرانه. تنش‌های سیاسی در ایران که به خصوص طی چند هفته اخیر افزایش پیدا کرده طبعا دامن میزنه به جو عدم اطمینان و همین موضوع هم بر بازار آزاد ارز ایران مسلما تأثیری بسیار مهم داره.
بسیار ممنونم از روشنگریتون آقای خواوند.
منم از تشکر میکنم آقای حسینی.
انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا.
شما خودتون را تحریم کردید.
تحریم بانک مرکزی ایران بی سابقه بود.
نمیخوام بگم هیچ مشکلی نیست.
تحریم ها تأثیر اساسی در اقتصاد ما نداره.
خب لابد تصمیمات ایشون اثر داره دیگه، اگه تحریم اثر نداره.
اما فشار میارن، فشار اقتصادی از راه تحریم ها.
ابلاغیه رهبر تغییر محسوسی به وجود نیاورد.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
برای عکس برداری از صفحات نخست روزنامه‌های امروز با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر.
با روزنامه بهار شروع می‌کنید که به صحبت‌های جان کری درباره پرونده هسته‌ای ایران پرداخته.
روزنامه بهار در تیتر یک از قول وزیر خارجه آمریکا نوشته که ایران میتواند انرژی هسته‌ای مسالمت آمیز داشته باشد. یک تیتر دیگر که در صفحه یک روزنامه بهار به چشم می‌خوره، اظهارات رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات درباره ممنوعیت مصاحبه اعضای این شورا با رسانه‌ها.
و روزنامه شرق به پایین آمدن قیمت دلار در ایران اشاره‌ای داره.
روزنامه شرق در سیتی یک نوشته دلار 3100 تومان، عکسی که خودش رو هم به محمد رضا با هنر اختصاص داده که گفته هاشمی و خاتمی صدرنشین نظرسنجی های انتخاباتی هستند.
اعتماد هم که به مسئله پایین آمدن قیمت دلار پرداخته با عکسی از یک بالون، میخواستم ببینم دیگه به چه مواردی اشاره داشته.
تیتر یک روزنامه اعتماد دفاع علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از حضور اصلاح طلبان در انتخابات هست و البته این روزنامه یک خبر درباره هوا هم داده که کاهش 15 درجه‌ای دمای هوا در روزهای آینده است.
آقای رفیع‌زاده، در کنار تیترهای بزرگ روزنامه تهران امروز، تیتری درباره تمایل غیر آشکار غربی‌ها برای حضور در ایران به چشم می‌خوره.
بله، روزنامه تهران امروز که وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی هست در این گزارش نوشته برخی از شرکت‌های نفتی غربی به طور غیر آشکار مایل هستند که بار دیگر به ایران برگردند. تیتر یک این روزنامه هم انتظار برای شکست قیمت‌ها در بازار پس از سقوط قیمت دلار هست.
روزنامه رسالت نوشته نشانه‌های اضمحلال تمدن غربی نمایان شده.
این بخشی از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای هست که گفته مبانی اسلامی باید اساس طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باشد. یکی دیگر از تیترهای صفحه‌ای که روزنامه رسالت هم درنگی بر نامگذاری سالها توسط رهبر جمهوری اسلامی هست که این روزنامه گمانه‌زنی‌هایی رو در این باره مطرح کرد.
در روزنامه قانون یکی از تیترها از ضربه امنیتی به خبرنگاران خبر میده.
بله آقای حسینی، همونطوری که ملاحظه میکنید اون روزنامه رسالت از اضمحلال غرب خبر داده بود، اما وزیر اطلاعات به نوشته روزنامه قانون گفته که ما ضربه به شبکه 600 نفری خبرنگاران زدیم که 150 نفرشون در ایران هستند و 350 نفر در رسانه های خارج از کشور فعالیت میکنند.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
خب چند تا اسمس پیش از این که اسمس ها رو خدمتتون عرض کنم، یادآوری دو شماره تلفن برای فرستادن اسمس 2079260115570C. البته یک توضیح کوچک، فعلا دسترسی ما به این شماره برای دریافت اسمس هاتون قطع شده ولی برقرار میشه، اما شماره دیگر رو حتما میتونید استفاده کنید، اسمس هاتون رو از اون طریق دریافت میکنیم. شماره 20420 733 595 555. در طول برنامه اسمس هایی که به دستمون رسید براتون خواهیم خوند. تا اون لحظه بپردازیم به اسمس هایی که تا این لحظه دریافت کردیم. شنونده بدون ذکر نام نوشته: ایران به رغم همه تحریم ها و با وجود تمام مشکلات سرانجام به بمب هسته‌ای دست پیدا میکنه. هیچ کس نمیتونه جلوی ایران رو بگیره و در جنگ جهانی سوم هم که اتمی خواهد بود به زودی شروع میشه. میم میم از دبی از ما خواسته درباره ایرانیان مقیم امارات که با مشکلات زیادی روبرو هستند گزارش تهیه کنیم. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته: کشورهای متمدن دنیا بدانند که تحریم ها مردم ایران را به زانو در می آورد نه دولت را. رضا از کرج نوشته: افسوس که در آستانه نوروز شادی و نشاط و امید جای خود را به نگرانی و اندوه و ناامیدی داده به خاطر گرانی مفرط و روزافزون. متاسفانه آرزوی آنهایی که می‌خواستند نوروز و چهارشنبه سوری را نابود کنند نزدیک به تحقق یافتن هست. البته این اسمس ها بعضیش تکراریه، ولی ما صرفا به خاطر اهمیت دادن به دریافت مجددشون و شما اونا رو برای شما خوندیم. شنونده بدون ذکر نام نوشته: پیاز کیلویی 2500 تومان اشک مردم را درآورده. مصطفی از کنگان نوشته: میخواستم به ایرانی هایی که دلشان را به نتیجه مذاکرات قزاقستان خوش کردن بگویم هموطن عزیز مطمئن باش، رژیم جمهوری اسلامی بارها ثابت کرده اقدامی در جهت منافع ملت ایران انجام نمیده. و شنونده ای از کردستان نوشته: ریشه اصلی مشکلات مردم ایران بی‌تقوایی و نبود معنویت در زندگی آنهاست. شنونده ای که خود را کریمی راننده تریلی معرفی کرده نوشته: هنوز پارازیت ها نتونسته صدای شما رو از من بگیره. خب تا رسیدن اسمس های بعدی بپرد بریم به جهان ورزش، امروز در همراهی فریبرز غریب.
با حضور مسئولان ورزش ایران عصر دیروز در شهر تهران نشست مشورتی کمیته ملی المپیک انجام شد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان در حاشیه این جلسه گفته دلیلی نداشت اساسنامه کمیته ملی المپیک اصلاح شود. اما میر سلیم رئیس فدراسیون نجات غریق در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در این باره اظهار داشت:
سالهای سال زندگی کردیم و آیوسی میش و ما این بی‌احترامی نکردی که بگیم مجموع وزن نکنیم، پس یه کارایی کردیم که موجب شده است اینطوری تحقیر بشه.
محمد علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک ایران هم در این زمینه به دوربین شبکه خبر سیما گفت:
ولی در حال اونها مقام بالادستی هستند و یه موقع نقطه نظرهایی دارن که شاید خیلی هم قابل قبول نباشه برای ما. سعی میکنیم مدارا کنیم و بدونیم که به هیچ تنش و درگیری برسیم مسئله رو حل کنیم.
کمیته جهانی المپیک ماه گذشته اساسنامه اصلاح شده کمیته ملی المپیک را به دلیل پاره ای از مشکلات برای اصلاح مجدد به ایران عودت داد. در سه دیدار پایانی هفته 28 لیگ برتر فوتبال عصر دیروز استقلال مساوی کرد و صدرنشین ماند و تراکتورسازی و سپاهان هم با پیروزی بر حریفان جایگاه دوم و سوم خود را حفظ کردند. استقلال در یک بازی جنجالی در قم در حالی که تا دقیقه 90 برابر سبا با یک گل عقب بود در دقیقه آخر با یک پنالتی بازی را به تساوی کشاند و از یک شکست حتمی گریخت. تراکتورسازی در تبریز 2-1 نفت تهران را مغلوب کرد و سپاهان در درود 4-1 گهر را از پیش رو برداشت. باخت گهر درود با این نتیجه سنگین باعث شد که این تیم مجدداً به انتهای جدول سقوط کند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، شورای برون‌مرزی وزارت ورزش و جوانان با سفر تیم ملی کشتی ایران به آمریکا موافقت کرد. مسئولان تیم کشتی آمریکا در حاشیه مسابقات جام جهانی تهران دو هفته پیش از ایران برای شرکت در رقابت‌های کشتی میدان تایمز که هر ساله در شهر نیویورک برگزار می‌شود دعوت کرده بودند که در نهایت وزارت ورزش روز گذشته با سفر کاروان کشتی ایران موافقت کرد. این مسابقات اردیبهشت ماه سال آینده انجام خواهد شد. و در لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب نبرد کلاسیک منچستر یونایتد رئال مادرید در برنامه است در دور برگشت از مرحله 1/8 پایانی. شیاطین سرخ در دیدار رفت در سانتیاگو برنابئو کهکشانی ها را با نتیجه 1-1 متوقف کردند و امشب در اولترافورد برای صعود با خیالی آسوده تر از حریف قدم به میدان می گذارند. در بازی دیگر امشب در این مرحله بورسیا دورتموند آلمان در خانه از شاختار دونتسک اوکراین پذیرایی می کند. بازی رفت این دو تیم با تساوی 2-2 به پایان رسیده. فریبرز فریب، رادیو فردا.
بسیار خوب، وقت داریم باز چند تا اسمسی رو که به دستمون رسیده برای شما نقل کنیم. شنوندهی برای ما نوشته درود بر شما، درودی هم بر بینندگان و شنوندگان ساکن لس آنجلس بفرستید، بینندگان و شنوندگان بسیار زیادی دارید. بعد ایشون لطف کرده گفته برنامه هاتون بسیار عالی هست، خسته نباشید. شنونده دیگری هم به نام علی از بندر عباس نوشته خسته نباشید، تو رو خدا به همه مردم بگید که در انتخابات شرکت نکنند. ساعت 7:30 و 7:30 مصادف است با یادآوری سرخط مهمترین خبرها و برای این امر مجدداً با شاهین بشیری همراه هستیم.
با سلام دوباره. جو بایدن از آماده بودن همه گزینه‌ها برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران خبر داد. اتحادیه اروپا انتظار دارد ایران برای رفع تحریم‌ها گام‌های عملی بردارد. شورشیان سوری موفق به فتح شهری در شمال سوریه شدند. ناآرامی در شهر پورت سعید مصر ادامه یافت. گزارش‌ها از سقوط قیمت سکه و دلار در بازار آزاد حکایت دارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواست دسترسی فوری بازرسان به سایت پارچین را فراهم کند. رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خواستار تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران در سال آینده شدند. رئیس جمهوری افغانستان از پاکستان به علت کمکاری در مبارزه با تروریسم انتقاد کرد. دولت عراق میگوید شورشیان مسلح سوری برای کشتن 48 سرباز پناهجو از مرز عراق عبور کردند. در یک حمله انتحاری در شهر موصل عراق دست کم 5 مأمور پلیس کشته شدند. دادگاهی در ایالت فلوریدا یک روحانی مسلمان را به اتهام رساندن هزاران دلار به طالبان پاکستان مجرم شناخت. هواشناسی ایران از کاهش 15 درجه دما به همراه کولاک و تگرگ در 2 روز آینده خبر داد. و به گزارش مجله فوربس شمار ثروتمندان میلیارد دلاری در جهان به 1426 نفر رسیده است.
ممنون از شاهین بشیری که ساعت 8 برای مشروع خبرها بار دیگه با او خواهیم بود. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست و گزارشی خواهیم داشت درباره چالش‌های تازه خانه سینما در برابر پیشنهاد وزارت ارشاد که گفته می‌خواد عبارت جمهوری اسلامی رو به عنوان پسوند به دنبال نام خانه سینما اضافه کنه. البته فرج سرکوهی هم در این زمینه صحبت خواهد کرد. همچنین گزارشی داریم درباره نشست نمایندگان بیش از 100 کشور جهان در تایلند برای یافتن راه‌های جلوگیری از خرید و فروش حیوانات، به ویژه حیواناتی که در معرض انقراض نسل قرار دارند. روزنامه‌های امروز رو هم برای شما ورق می‌زنیم و سپس راهی جهان موسیقی می‌شیم با بردیا افشین، به اضافه پیام‌های شما و اس ام اس ها یا پیامک‌های شما. بازگشایی دوباره خانه سینما، نهاد صنفی سینماگران ایرانی با چالش تازه‌ای روبرو شده. این بار قرار دادن صفتی در عنوان این نهاد دردسرساز شده. بابک غفوری آذر.
در تازه ترین تحول پیرامون بازگشایی خانه سینما، اختلاف بر سر تغییر نام این نهاد باعث چالش تازه‌ای شده است. برخی از سینماگران عضو شورای بازنگری اساسنامه این نهاد قصد دارند عنوان خانه سینما را به خانه سینمای جمهوری اسلامی ایران تغییر دهند. تغییری که جمال شورجه از مدافعان اصلیش در توضیح دلیل آن به خبرگزاری ایسنا گفته است با توجه به رویکرد خانه سینما و امکان فعالیتش در سطح بین المللی، این نهاد با این تغییر می تواند نماد و سمبولی از نظام جمهوری اسلامی ایران در سمینارها و جلسات داخلی و بین المللی باشد. این گفته ها زمانی بیان شده که اعضای شورای بازنگری خانه سینما پس از حدود یک ماه فعالیت اساسنامه را برای تایید نهایی به دفتر رئیس جمهوری ایران تحویل دادند. شورای تشکیل شده متشکل از 3 نماینده سازمان سینمایی شامل ابوالقاسم طالبی، جمال شورجه و عباس باوهی و 3 نماینده خانه سینما شامل فرهاد توحیدی، ابراهیم مختاری، جمال خندان و مسعود جعفری جوزانی به عنوان رئیس بود که از سوی محمود احمدی نژاد پس از مشکلات پیش آمده برای این نهاد صنفی مأمور بازنویسی اساسنامه شده بودند. جمال شورجه همزمان با اعلام درخواست این تغییر در اساسنامه همچنین خبر داده که نمایندگان سازمان سینمایی متن نهایی اساسنامه را به همین دلیل امضا نکردند. جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی نیز یک روز بعد از اظهارات جمال شورجه با دفاع تلویحی از این تصمیم گفت پیشنهاد اضافه شدن جمهوری اسلامی ایران به نام خانه سینما به دلیل جلوگیری از سوء استفاده بعضی مجامع بین المللی و تشکیلات وابسته به مخالفان خارج از کشور جمهوری اسلامی از نام این تشکل بوده است. او در توضیح این دلیلش بدون ذکر مصداقی گفته در بعضی مجامع بین المللی و در تشکیلات وابسته به بعضی از افراد به گفته آقای شمقدری اپوزیسیون برانداز خارج نشین از نام خانه سینما در راستای اهداف خلاف منافع ملی ایران سوء استفاده می شود. در واکنش به این اظهارات مسعود جعفری جوزانی که به عنوان نماینده رئیس جمهوری ایران در جلسات بازنگری اساسنامه حضور داشته در مخالفت با پیشنهادهای مطرح شده به خبرگزاری ایلنا گفته است که با این کار خانه سینما تبدیل به نهادی دولتی و رسمی می شود و این پیشنهاد در تناقض آشکار با مسئولیت‌های خانه سینما است. او گفته کسانی که با رفع مشکل خانه سینما خود را بازنده می‌بینند دنبال راهی می‌گردند که بازی را برهم زنند.
پس از گزارش بابک غفوری آذر بار دیگه موقع اون رسیده که چند تا از پیام‌های شما رو که دریافت کردیم با هم بشنویم.
امیدوارم در تمام کره زمین حتی یک سلاح هسته‌ای وجود نداشته باشد، چون عقل منطق چنین وحشتی را قبول نمی‌کند. چه برسد به کشورهایی مثل جمهوری اسلامی. میگوید اسرائیل باید از روی زمین محو شود. آقای خامنه هم چنین حرفهایی را میزند. از جهانیان با چنین افرادی باید چه کار کنند؟
دادگاه سعید مرتضوی یک خیمه شب‌بازی است که تمام مردم ایران میدانند.
با سلام، سالمرگ دکتر مصدق نماد آزادی و دموکراسی ایران را به تمام آزادی خواهان ایران و جهان تسلیت میگویم. متاسفانه با بی‌انصافی همیشگی تلویزیون رژیم ولایت فقیه هیچ حرفی از این بزرگوار نزد.
آقا به این غربیا بگید لطفاً شما حریف آخوندا نمیشید، الکی خودتون خسته میکنید. اصلا مگه خودتون سلاح هستی ندارین؟ هیچ کس نیست به شما بگه چرا خودتون دارین؟ ایران نباید نداشته باشه؟ شما سر پیازین، ته پیازین، چیکاره این هستن؟
ما از گرسنه مردیم. این تحریم های ایران که تمام میشه؟ این سلامیزا که تمام میشه؟ این بمب اتم ها که تمام میشه؟ رادیو فردا.
چند تا اسمس هم به دستمون رسیده، به ویژه با شماره 20420-733-595-555 که فعلا از اون طریق بیشتر اسمس دریافت میکنیم. شنوندهی به نام راد از کرج نوشته سلام به رادیو فردا. بعد ایشون اضافه کرده اولا 34 ساله که ما عید نداریم، دوما اگر 150 خبرنگار دستگیر شدند 150 هزار خبرنگار موبایل جاش میاد. کسی سومن کسی توی انتخابات شرکت نمی کنه. شنوندهی به نام احمد از اصلویه نوشته ماهی که 2000 تومان بود رسیده به 12000. شنوندهی به نام الهام از کرج نوشته پراید 8 میلیونی رو میبرند 19 میلیون و بعدش میارن به 17 میلیون، آخرش هم میگن اتومبیل ارزان شده. در ادامه گزارش ها سری بزنیم به بانکوک پایتخت تایلند، جایی که از 2 روز پیش در آن نشستی با حضور بیش از 100 کشور جهان در حال برگزاری است که به بررسی راه‌های جلوگیری از خرید و فروش حیوانات می‌پردازند، به ویژه حیوانات که در نسلشون در حال انقراض است. محمد زرقامی در مورد این نشست که عنوان دقیقش هست اجلاس بین‌المللی منع تجارت گونه‌های در حال انقراض گزارشی تهیه کرده.
چهار دهه از شکلگیری کنوانسیون بین المللی منع تجارت گونه های در معرض خطر یا CITES می گذرد. کنوانسیونی که تمرکز خود را بر گونه های کمیاب گیاهان و حیات وحش قرار داده است. یکی از ثروت‌های محدود جهانی که همچنان تجارت و شکار غیرقانونی آنها بیش از پیش شایع است. حال 177 کشور عضو این کنوانسیون در بانکوک گرد هم آمدند تا با مروری بر کامیابی‌ها و شکست‌ها راه‌های مؤثرتری برای حفاظت از حیات وحش از طریق کنترل بهتر پیدا کنند. ماری رایس، مدیر اجرایی آژانس تحقیق و بررسی محیط زیست در لندن، با اشاره به اهداف CITES به شبکه انگلیسی زبان الجزیره گفته است که رویکرد اعضای جامعه جهانی با 40 سال پیش فرق کرده است. به اعتقاد خانم رایس، 40 سال پیش کسی فکرش را هم نمی کرد که جنایت علیه حیات وحش در این مقیاس گسترده انجام شود. اعضای کنوانسیون بین المللی منع تجارت گونه های در معرض خطر اولین بار در سال 1973 میلادی گرد هم آمدند تا با قانونمند کردن روش های تجارت گیاهان و حیوانات بقای گونه های منحصر به فرد را تضمین کنند. اما چنان که جان اسکنلون، دبیر کل CITES در بیانیه خود گفته است، سال 2013 میلادی سالی بحرانی برای حیات وحش خواهد بود. همکنون 35,000 گونه در معرض خطر از نقطه نظر شیوه خرید و فروش در لیست CITES قرار گرفتند. در 40مین اجلاس بین المللی منع تجارت گونه های در معرض خطر، 70 پیشنهاد از سوی 55 کشور عضو ارائه شده که قرار است در این گردهمایی به بحث گذاشته شود. این پیشنهادها گستره های گوناگونی را در بر می گیرد که برخی از آنها شامل مسئله کوسه ها، درختان الواری، فیل ها و کرگدن های آفریقایی می شود. جان سلار، رئیس واحد اجرایی این کنوانسیون نیز با انتقاد از رویه های در پیش گرفته شده به شبکه الجزیره گفته است که قاچاقچیان حیات وحش آزاد گذاشته شدند تا به تجارت خود بپردازند. به گفته او، حتی برخی اوقات دیده شده مقام های انتظامی و گمرک هم با آنها تبانی می کنند. در گزارش صندوق جهانی طبیعت که ماه دسامبر گذشته میلادی منتشر شد، سود تخمینی تجارت غیرقانونی حیات وحش در یک سال را مبلغی به ارزش 25 بیلیون دلار ارزیابی کرده است که به اعتبار گزارش این سازمان جهانی این میزان رقمی پایین تر از قاچاق مواد مخدر و انسان است. با این وجود، قاچاق حیات وحش به تجارت کم خطر با سود بیشتر در میان قاچاقچیان شهرت پیدا کرده است. اجلاس بین المللی منع تجارت گونه های در معرض خطر هر 3 سال یک بار برگزار می شود و آخرین بار این اجلاس در دوحه قطر برگزار شده بود.
محمد زرقامی گزارش می داد. شنوندهی بدون ذکر نام برای ما نوشته: سلام، به نظر شما تو روزهای آینده قیمت دلار باز هم پایین میاد؟ این رو البته ما تغییر میکنیم و حتما به اطلاعتون خواهیم رسوند هر تغییری که پیش بیاد. شنوندهی بدون ذکر نام به کارکنان رادیو فردا اظهار محبت کرده و از کارکنان رادیو فردا تقدیر کرده. شنوندهی به نام محمود، راننده تریلی، به قول خودشون نوشته: خدا نکنه رهبر برای سال جدید اسم بگذاره، چون اسمی که برای امسال گذاشت برعکس در آمد و آتش به اقتصاد زد. با فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو.
آقای سرکوهی، دیروز درباره اختلاف بین وزارت ارشاد با سینماگران درباره تغییر نام خانه سینما به خانه سینمای جمهوری اسلامی حرف زدیم، اما این تنش گویا بالا گرفته و حتی نماینده رئیس جمهوری در هیئت اصلاح اساسنامه خانه سینما هم با طرح نکته‌های تازه‌ای با پیشنهاد وزارت ارشاد مخالفت کرده. خبر تازه‌ای دارید شما در این زمینه؟
بله، خیلی جالب هست، چون که حتما دیدندگان عزیز در جریان هستن که خانه سینما رو وزارت ارشاد تعطیل کرد و بعد سینماگران اعتراض کردن، چون خانه سینما تنها نهاد صنفی مستقل سینماگران ایران بود و بالاخره بعد از کشمکش که حدود یک سال ادامه داره، رئیس جمهور موافقت کرد که هیئتی تشکیل بشه از وزارت ارشاد، نمایندگان خانه سینما، خودش هم یک نماینده بفرسته و یک اساسنامه جدیدی بنویسن. این اساسنامه نوشته شد، تصویب شد، اما در آخرین ازاد وزارت ارشاد یک سنگ انداخت به قول معروف تا جلو کار رو جلو بازگشایی خانه سینما رو بگیره و گفتش که بایستی که نام خانه سینما به خانه سینمای جمهوری اسلامی تغییر بکنه. طبیعتا اینها هم مخالفت کردن و گفتن که این معنی نمیده اصلا، چون هر نهادی که در ایران هست که نمیشه جمهوری اسلامی به آخرش اضافه کرد. حالا جالب اینه که آقای مسعود جعفری جوزانی نماینده رئیس جمهور در کمیته اصلاح اساسنامه گفته که اولا این بحث تموم شده، من قرار بود که به عنوان عنصر بی‌طرف باشم، استدلال هر دو طرف رو گوش کردم و به نظر من حق با سینماگران هست، اصلا لازم نیست که جمهوری اسلامی به اسم خانه سینما اضافه بشه، چون که در اساسنامش هست که این باید در قوانین جمهوری اسلامی فعالیت بکنه. بعد گفته که جمله‌اش این است که اگه خانه این اسم رو اضافه کنیم در واقع می‌خوایم که خانه سینما رو تبدیل به نهاد دولتی بکنیم، در این صورت وزارت ارشاد خودش بره یک نهاد درست کنه دیگه، چرا سینماگران رو به این کار مشغول کرده. و گفته که خانه سینما یک نهاد غیر سیاسی و غیر دولتی است و ما نمی‌تونیم یه همچین اسمی به او اضافه بکنیم، بلکه قرار همچین کاری بکنیم باید مثلا حوزه هنری، خانه موسیقی، هر چیزی درست کنیم یک جمهوری اسلامی هم بهش اضافه بشه، به حد بی‌معنایی هست. بعدم گفت که از نظر من مسئله تموم هست و من به هیچ وجه حاضر نیستم نظرم عوض کنم و نظر وزارت ارشاد رو نمی‌پذیرم.
وقت مسئولان خانه سینما در این باره موضعی گرفتن، واکنشی نشون دادن؟
بله، عکس خیلی از کارگردانان اعتراض کردن و آقای فرهاد توحیدی سخنگو و رئیس هیئت مدیره خانه سینما گفتش که از نظر ما هم تمام شده است این قضیه، تصمیم حالا دیگه ما دادیم به رئیس جمهوری تا اونا تصمیم بگیرن در این باره. و بعدم گفتش که در تعریف خانه سینما در اساسنامه هستش که ما زیر نظر وزارت ارشاد فعالیت می‌کنیم با قوانین جمهوری اسلامی، پس دیگه لازم نیستش که ما به یک اسم جمهوری اسلامی به خودمون اضافه کنیم. بعدم اونا گفته بودن وزارت ارشاد گفته که باید در اساسنامه بیاد که پرچم جمهوری اسلامی در همه مراسم باید باشه. گفته این هم حرف بیهوده است، بعد در برخی مراسم پرچم هست باید هم باشه و اصلا این لازم نیست در اساسنامه بیاد. در حال اینها هم مخالفت کردن و گفتن ما به هیچ وجه حاضر نیستیم که نظر وزارت ارشاد رو بپذیریم.
دو خبر کوتاه هم برای ما دارید، اولیش درباره نمایشگاه ادواری موزه گرافیک ایران هست.
بله، این نمایشگاه بسیار جالبی است، منتخبی است از پوسترهای تئاتر در سال‌های 1348 تا 1368 که انجمن طراحان گرافیک را اندازه کرده. بسیاری از هنرمندان مشهور ایران، آیدین آقداشلو، آربی آوانسیان، آشور بانیپال پاپلا، محمدعلی بنی اسدی، ابراهیم حقیقی و فرشید مسکالی، مرتضی ممیز، عباس نلبندیان آثارشون هست و تا 18 اسفند ماه هم ادامه داره در موزه امام علی.
خب درباره خود تئاتر خبری دارین؟ خیلی کوتاه.
بله، نمایش قبار که بهاره رهنما نوشته و کارگردانی کرده امروز در تالار سایه به نفع کودکان بی سرپرست، کودکانی که در خیابان ها کار میکنن اجرا خواهد شد. ولی کسانی که امروز این تئاتر رو میبینن هم یک تئاتر خوب خواهند دید و هم کمک میکنن به کودکانی که در خیابان ها کار میکنن و در این سباد به مدرسه.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم و صفحات روزنامه ها رو به اتفاق ورق میزنیم. آقای رفیزاده، بسیاری از روزنامه ها درباره کاندیداتوری احتمالی محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات آینده نوشتن.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه ها بحث انتخاباتی رو گرمتر بهش نگاه کردن و مطالب و گزارش ها و یادداشت های مختلفی در این باره منتشر کردن. از جمله روزنامه های شرق و جهان صنعت خبر دادن که آقای محمد رضا با هنر که خودش از چهره های اصولگرا هست روز گذشته اعلام کرده بر اساس نظرسنجی های قابل اعتماد آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و آقای محمد خاتمی تاکنون بیشترین آرا رو کسب کردن در نظرسنجی ها و پس از اونها آقای محمد باقر قالیباف هست، شهردار فعلی تهران. آقای باهنر به نوشته این دو روزنامه اظهارات سخنگوی ائتلاف دو به علاوه یک رو هم رد کرده که گفته بود 60% آرا از آن این ائتلاف اصولگرایان هست. در این حال روزنامه اعتماد هم خبر داده که آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا از حضور اصلاح طلبان و فعالیت انتخاباتی اصلاح طلبان استقبال کرده و گفته که حضور اصلاح طلبان در انتخابات خیلی مفید هست. روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم اما در سرمقاله امروز خودش واکنش منفی نشون داده به فعالیت انتخاباتی اصلاح طلبان و نوشته در حالت بدبینانه کاندیداتوری احتمالی آقای خاتمی میتونه ماجرای سال 88 رو بار دیگر تکرار بکنه.
روزنامه کیهان درباره دستگیری 200,000 نفر به اتهام مواد مخدر در 9 ماه اول سال جاری نوشتند.
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، امروز نوشته که ستاد مبارزه با مواد مخدر آمارهای تازه‌ای از برخورد با مواد مخدر رو منتشر کرده که بر اساس این آمارها 200,000 نفر در 9 ماه نخست سال جاری بازداشت شدند. 82% از بازداشت شدگان اتهامشون قاچاق یا حمل مواد مخدر بوده و 16% اعتیاد به مواد مخدر. بنوشت روزنامه کیهان، این روزنامه نوشته 15 مامور نیروی انتظامی هم طی 9 ماه نخست سال جاری در درگیری با قاچاقچیان کشته شدند.
و یک مطلب هم در روزنامه رسالت توجه شما رو جلب کرده.
روزنامه رسالت امروز انتقاد محمد مهدی قیامت، رئیس انجمن بیهوشی ایران، رو از صدور کارت‌های طلایی سلامت برای مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس منتشر کرده و از قول ایشون نوشته در حالی که هزینه‌های درمان بسیار گران هست و مردم عادی خیلی دچار مشکل هستند و این هزینه‌ها کمر مردم رو میشکنه، اما شرکت‌های بیمه کارت‌های طلایی برای مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس صادر کردن که نه سقف داره نه هزینه داره و به شکل نامحدود میتونن از اون استفاده بکنن.
دو تا کاریکاتور هم برای ما انتخاب کردید آقای رفیع‌زاده.
بله آقای حسینی، یکی از این کاریکاتورها کاری است از جواد تکجو که در صفحه آخر روزنامه جامعه جمع منتشر شده با موضوع روز درختکاری، و کاریکاتور دیگر هم در صفحه آخر روزنامه شرق منتشر شده از اثری از آروین که این هم موضوعش روز درختکاری هست، 15 اسفند. با
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده، خسته نباشین.
متشکرم آقای حسینی.
یکی دو تا اسمس دیگه داریم. آقای خانم اسماعیلی از بهبهان نوشته ما مردم ایران را چه می شود؟ از یه طرف با ترس و بینام اسمس یا تلفن انتقادی به خبرگزاری های خارج می زنیم، از طرف دیگه در انتخابات و راهپیمایی ها شرکت می کنیم. بعدیشون اضافه کرده ریا و دورنگی ما را به جایی نمی رساند، تکلیفمان را با خود مشخص کنیم. آقای آیسان که یک دانشجو هست از لس آنجلس نوشته با روشنگری های رادیو فردا کمک بسیاری به روند زندگی مردم ایران چه در داخل و چه در خارج از کشور کرده اید. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته به نخست وزیر اسرائیل بگویید تو هم مثل آمریکا هیچ غلطی نمیتوانی بکنی. شنونده هم با اعطای یک سری نام پرندگان مختلف به رادیو فردا از رادیو فردا انتقاد کرده و رادیو فردا رو دروغگو خطاب کرده. نام این شنونده محمود هست از نوجین، اگر درست تلفظ کرده باشم. در اینجا بپردازیم به تازه های جهان موسیقی در همراهی بردیا افشین.
صبح خیر براتون، روز خوبی رو آرزو میکنم. امروز چهارمین روز از هفته موسیقی تلفیقی تهرانه، رویدادی که تا شنبه هفته بعد ادامه داره، رویدادی قابل توجه و جالب، فرصتیه که عده‌ای از هنرمندان مستقل ایرانی به روی صحنه برن و خودشون رو به مخاطبان بیشتری معرفی کنن. هنرمندانی که موسیقیشون تلفیقی از سبک‌های مختلفه و تلاش میکنن صدای متنوع و تازه رو ارائه کنن. امروز هم مثل دیروز دارا دارایی با گروهش به روی صحنه میره. دارا دارایی نوازنده مطرح ساز بیس، شاید برخیا او رو به دلیل همراهیش با گروه دارکوب به عنوان نوازنده بیس بشناسن. گروه دارکوب گروهیه که 6 سال قبل با سرپرستی همایون نصیری شکل گرفته و تلاش میکنه موسیقی نواحی ایران رو با موسیقی جهان پیوند بزنه. با هم به آهنگ از گروه گوش میدیم با صدای حامد بهداد، بازیگر سینما خواننده. این آهنگ در فیلم کسی از گربه های ایرانی خبر نداره، ساخته بهمن قبادی، استفاده شده. اما امروز سه‌شنبه نگاهی میکنم به تازه‌های موسیقی جهان. دیروز دوشنبه روز اول کاری هفته بیرون از ایران بود. مثل هر چیز دیگه محصولات تازه موسیقی هم در این روز روانه بازار میشن و این هفته بازار موسیقی بازار داغی بوده. از جمله از جیمی هندریکس، هنرمند برجسته قرن گذشته، آلبومی منتشر شده. آلبومی متشکل از آثاری از هندریکس که هیچ وقت در زمان زندگیش پخش نشده بود. هندریکس نوازنده و آهنگساز آمریکایی که نزدیک به 43 سال پیش وقتی فقط 27 ساله بود درگذشت، البته به دلیل خفگی که بعد از استفاده از مواد مخدر دچارش شد. به عقیده خیلی ها جیمی هندریکس یکی از تأثیرگذارترین هنرمندان موسیقی قرن گذشته بوده و یکی از بزرگترین نوازندگان ساز گیتار الکتریکی در تاریخ موسیقی جهانه. حالا 4 دهه پس از مرگش آلبومی ازش منتشر شده که نشون میده اگه او زنده بود فضاهای تازه تری رو در موسیقی میخواست تجربه کنه. آلبوم جدید هندریکس، هنرمندی که در زمان خودش پیشگام و نوآور بوده، مردم جهنم و فرشتگان نام داره و ما هم به آهنگ از این آلبوم گوش میدیم، آهنگی به نام یک جایی. I see fingers and hands and shapes of faces reaching up but not quite touching a promised land. I hear pleas and prayers and a desperate whisper saying, oh Lord, please give us a helping hand. و حالا از گروهی بشنویم که چندان هم سرشناس نیست، گروه باستیل، گروهی که تازه شکل گرفته 2-3 سالی هست، گروهی انگلیسی که سبکش آلترناتیو راکه و با تک آهنگی به نام خصومت سال گذشته تونسته بود نظر منتقدان هنری رو به خودش جلب کنه. روزنامه گاردین وقتی این آهنگ منتشر شد گروه باستیل رو برترین گروه روز انتخاب کرد. البته یکی از آهنگ‌های گروه به نام سنگینی زندگی هم تو بازی مشهور کامپیوتری فیفا برای سال جدید استفاده میشه. این برای هر گروهی میتونه یک دستاورد بزرگی باشه. حالا گروه اولین آلبومش رو به نام خصومت منتشر کرده. ما هم به آهنگی به همین نام گوش میدیم از آهنگهای معروف گروهه. با آهنگی به پایان میبرم که از یک گروه آلترناتیو دیگه است، اما گروهی که معروف و مطرحه، گروه استریوفونیکس، گروهی که بیش از 20 سال پیش توی ولز شکل گرفته. تو بریتانیا خصوصا کشور خودش گروهیه که طرفدار زیادی داره و خیلی ها دوست دارن که اجراهای زنده گروه رو ببینن، چون این گروه معروفه که تو اجراهای زنده مخاطبان خودش رو خیلی تحت تأثیر قرار میده. حالا گروه استریوفونیکس آلبوم جدیدش رو به نام نقاشی دیواری روی قطار منتشر کرده که 7th آلبوم استودیویی گروه به حساب میاد. با هم به آهنگ ایندین سامر یا گرمای پاییزی از گروه استریوفونیکس از همین آلبوم جدیدش گوش میدیم.
میدونید که مثل هر روز در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، ولی خود صبحانه با خبر همچنان ادامه داره. تا ساعت 8:30 از طریق رادیو میتونید همچنان با ما همراه باشید.